العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرباح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك رحمتك يا أرحم الراحمين. بحثی که آقای سعد در این جلسه مطرح میکنن بحث اقتضای حرمت للبطلانه. این بحث یه بحثیه که از خیلی قدیم، یعنی از فقه اهل سنت وارد فقه، از اصول اهل سنت وارد اصول شیعه شده و از همون اوائل هم چون بحث خیلی مورد ابتلای بوده به شدت مورد بحث بوده. فرض مسئله اینه که اگر یک نهی داشتیم که این نهی دلالت بر یک حرمت تکلیفی میکرد، آیا می توان از این حرمت تکلیفی حرمت وضعی هم استفاده کرد یا از حرمت تکلیفی حرمت وضعی استفاده و بطلان استفاده نمی شود؟ مراد از حرمت وضعی بطلانه. این بحث بحث مهمی هم هست. اگر یه جای مولا آمد و از یک عبادتی یا از یک معامله نهی کرد، آیا نهی از یک عبادت موجب بطلانشه؟ اگر مولا از یک حصه از صلات نهی کرد، فرض کنید، حالا این رو توی درس‌های بالاتر مفصل بحث میکنن که این نه هم از نهی تحریمی و تنزیهیه یا فقط نهی تحریمی رو در بر میگیره. حالا فعلا بحث ما در نهی تحریمیه. اگر مولا آمد از یک حصه نهی تحریمی کرد، به صورت نهی تحریمی گفت لا تصل فی الحمام، آیا نماز در حمام صحیحه یا نماز در حمام صحیح نیست، نماز باطله؟ این یک بحثه. و در معاملات هم همین جوریه. اگر مولا نهی از یک معامله کرد، گفت معامله ربوی انجام نده، آیا این دلالت میکند که این معامله باطل هم هست؟ مراد از بطلان در معامله عدم ترتب اثره، یعنی اثری که از معامله انتظار داریم بر اون معامله مترتب نشود. این بحث اصلی ماست. همینجا قبل از ورود به بحث روشن کنیم که این در فرضیه که نهی ما داله بر حرمت باشه. در نهی‌های ارشادی که در انتهای بحث به تفصیل واردش میشیم و یک سری مصادرش رو بیان میکنیم، اصلا کلن بحث عوض میشه، هیچ ربطی به بحث الان ما نداره. اگر مولا نهیش ارشاد بود به فساد که حالا توضیح خواهیم داد، زیر مجموعه بحث ما نیست. اونجا خود نهی از همون اول ارشاده به فساده که حالا توضیح میدیم چی رو نهی میشه ارشاده به فساد باشه. نه، اینجا در جایی که نهی ما ارشاده به فساد نیست، ظاهر نهی حرمته. ما میخواییم ببینیم عقلن ملازمهی بین حرمت و بین بطلان وجود دارد یا وجود ندارد. بحث الان ما اینه. بحث رو در دو شق مطرح میکنن آقایون، هم در مورد عبادات مطرح میکنن و هم در مورد معاملات مطرح میکنن. غالبا هم بحث رو از هم جدا مطرح میکنن. در عبادات ادله خودشو مطرح میکنن و در معاملات دلیل خودشو مطرح میکنن. در مورد عبادات دو تا دلیل آقای صدر در اینجا برای حرمتش بیان میکنن. دلیل اولشون که دلیل شاملی هم هست، علاوه بر عبادات واجبات توسلی دیگر رو هم در بر میگیره، جز واجبات عبادی اونها رو هم در بر میگیره. اونم اینه که اگر مولا به یک حصه نهی کرد به خاطر امتناع اجتماع امر و نهی، دیگه اون حصه امر ندارد. وقتی حصه امر ندارد، شما اون فرد اون حصه رو که رفتید اتیان کردید، مصداق مأمورون به شما واقع نمی شود. پس بنابراین وجهی برای صحت وجود ندارد. این دلیل اعمه، هم در مورد واجبات تعبدی میاد. اگر مولا به شما بگه سله، شما دیگه رفتید و گفت لا تسله فی الحمام، فرض اینه که حصه نماز در حمام امر ندارد. اگر شما برای اتیان مأمورون بهتون رفتید یه فرد از نماز در حمام رو آوردید، فرضیه که دیگه این نمیتواند مصداق مأمورون به شما باشد، لذا باطله. همین تقریب در مورد واجبات توسلیه هم میاد. فرض کنید مولا میگه که مثلا مرده رو دفن کن، بعد به شما میگه که مرده رو در زمین قصبی دفن نکن. اگر کسی رفت و مرده رو در زمین قصبی دفن کرد، مأمور به رو اتیان نکرده است. این تقریب فرق بین واجبات تعبدی و واجبات توسلی درش نیست. دلیل دومی که آیه سر ذکر میکنن در عبادات، که این دلیل رو خیلی روش مانور میدن، حالا اینجا دیگه واردش نمیشن و الا بحث مفصلی داره، این که اگر یک چیزی منهی عن واقع شد نمیشود به آن تقرب جز. ما نمیتوانیم نسبت به وسیله عملی که مرضی مولا نیست، مطلوب مولا نیست، مورد نهی مولا قرار گرفته، مولا نسبت به او بغض دارد و حرمت روش برده، نمیتونیم با مبغوض مولا به مولا تقرب بجوییم. تقرب نه به مبغوض ممکنه، نه نسبت به عملی که نسبت به مولا علی‌السویه است. حالا یه بحثیه، شاید اشاره همی که دوبار کردیم که به مباهات میشه تقرب جز یا نمیشه تقرب جز، یه بحث خودش فنی و دقیقی داره که آیا ما میتوانیم به یک عمل مباه، مثلا مولا آب خوردن رو مباه کرده، من میتونم به آب خوردن یا ترک آب خوردن قصد قربت کنم یا قصد قربت میشم چی کاری؟ یه تقریبی در مقام وجود داره که خدایا من این فعل رو انجام میدم نه به خاطر انجام فعلها، این فعل رو انجام میدهم ان اختیاری که اون اختیاراتو به من دادی، و من این آب خوردن را ترک میکنم ان اختیاری که آن اختیاراتو به من دادی. بعضی اینجوری تقریب میکنن و به وسیله میخوان قصد قربت رو در مباحات درست کنن. این غیر از اون حرفی که بعضی از علما میزنن که هر عمل مباحی را شما تحت یک عنوان مستحب یا عنوان مکروه ببرید ها. او خب روشنه دیگه، شما هر عمل مباحی رو تحت یک عنوان مستحب یا مکروه ببرید، بگید آقا من آب میخورم از باب اینکه قوت پیدا کنم به خاطر عبادت خداوند متعال، خب او تحت یک عنوان مستحب میرفت. نه، خود یک عمل مباح به ماه و مباح میشه بهش قصد قربت کرد یا نه. حالا برفرض اونجا یه تقریب رو ما بپذیریم و بگیم به عمل مباح میشه قصد قربت کرد، ولی قطعا به عملی که مورد مبغوض خداوند متعال، مورد بغض خداوند متعال، نمیشه قصد تقرب کرد. حالا در مورد عبادات مکروهه یه بحث باز فنی وجود داره که اصلا این عبادات مکروهه چجوریه. بعضی اصلا عبادات مکروهه رو تصویر نمی کنن، میگن عبادت نمیتونه مکروه واقع بشه. بعضی هم تصویر میکنن، میگن چرا واقع میشه، مثلا اقل و ثوابنه. اینکه عبادت مورد کراهت و بغض خداوند متعال باشه، ولی کراهتی ها، نه به نحو تحریمی، او خودش باز یه بحثی داره که فعلا محل بحث ما نیست. قدر متیقن الان محل بحث ما اینه که یک عملی حرامه، یعنی مبغوض مولاست به بغض اکید و شدید. الان ما اقتضاء بین حرمت و بین بطلان رو میخوایم مورد بررسی قرار بدیم. اباحه و کراهت خودش دو تا بحث مفصل داره، سر جای خودش میاد. همینجا تو بحث اقتضاء حرمت للبطلان، بعدش توی کفایه و کتابای دیگه بحث عبادات مکروه رو مطرح میکنن. نسبتاً هم بحث مفصله، یعنی بعضی بزرگان که به تفصیل بحث میکنن شد 7 8 10 جلسه طول میکشه، بیشتر هم طول میکشه بحث عبادات مکروهه. خب این خودش بحث مفصلی داره، فعلا الان محل بحث ما عبادات مکروهه نیست. نمیخوایم بحث کنیم که آیا کراهت موجب، آیا به عمل مکروه میشه قصد تقرب جز یا نه. اباحه هم فعلا محل بحث ما نیست، در اونجا هم یه تقریب وجود داره، خیلی هم قبول نداره. الان بحث ما در حرمت. روشنه که عملی که حرامه، یعنی مورد بغض خداوند متعال، او هم به نحو بغض تحریمی و شدیده، این عمل رو نمیشود بهش تقرب جز. خداوند متعال از یک عملی به شدت تنفر دارد. همون مثالی که همیشه میزنم دیگه، شما میری بچه مولا شروع میکنی کتک زدن، مولا میگه چرا کتک میزنی؟ میگه به خاطری که میخوام به شما تقرب بجویم. قطعا به عملی که مولا دوستش نداره و مبغوض مولاست نمیشود تقرب جز. این تقریب دیگه در مورد توسلیات نمیاد، چون در توسلیات قصد قربت شرط نیست. حواستون باشه قبلا فرق تعبدی و توسلی رو به تفصیل گفتیم، گفتیم که در توسلیات بدون قصد قربت امر ساقط می شود، ولو اینکه امتثالی که مستحق ثواب بشه فرد برش صدق نمی کند. برای که بخواهیم قصد قربت برای که بخواهیم پاداش بگیریم باید قصد قربت کنیم. ولی بدون قصد قربت درش شرط نیست، قصد قربت درش لازم نیست، بدون قصد قربت ساقط میشه و لذا این برهان در اونجا نمیاد. یعنی اگر مولا از یک توسلی نهی هم بکند، ما بدون قصد قربت میگیم انجام میدیم و ساقط هم میشه. بفرمایید. نه دیگه، توسلی در مقابل تعبدی دیگه، عبادت توسلی که نداره میگه. چی مثال؟ او خاطر او پیشار او رو چیز کرده، جعل بده در مقام امتصال کرده، اونجا مولا از باب جعل بده خب نداره، خود مولا آمده ساقط کرده، خود شارو رو مسقط قرار داده. یعنی چی؟ نه ثواب هم نمیده ولی ساقط میشه. خب حالا مثال رو که فهمیدم که حالا با مثال که روشنه چیه. کسی که غسل جمعه کرده، غسل جنابت هم هست، خداوند متعال گفته اگه شما غسل جمعه به تنهایی انجام میدی من غسل جنابت رو ساقط میکنم. اینجا امتثال محقق نشده. بله نه دیگه، اصلا تکوینی که غسل جمعه نداره. حالا باید ببینیم از ادله چی استفاده میکنیم. ممکنه بگن اگه غسل جمعه واجبه وجوبه از گردن ساقط میشه، اگر نه از باب استحباب و آثارش ممکنه، نه ممکنه هم هست خودشون بدن، چه مهمه، چه اشکال داره. گفتن ما با یه غسل اصلا تداخل در مسببات یکیش همینه دیگه، بحث تداخل در مسبباتی که شما با یک مسبب میتونی همه اون اصلا نمیشه، اصلا تصویر نداره عبادت توسلی باشه. اینکه شما گفتید نشد. اصلا تعریف تعبدی با تعریف توسلی دوتا شد. ما نفهمیدیم توسلی او چیزیه که امر داره و شما او فعل رو اگه بری انجام بدی بدون قصد قربت ثابت میشه. شما او فعل رو انجام ندادید، ها اشتباه دارید میکنید. شما یک غسل انجام دادید، او هم غسل چی؟ فرضیه که تداخل در مسببات رو اگر قبول دارید که خب با خود یه فعل داره انجام میده. اگه شما میگید آغازی ها تعریف میکنه، میگه اسمش میذاره جعل بدل در مقام امتصال، یعنی مولا، یعنی در واقع مسقط قرار داده غسل جمعه رو، مولا مسقط از غسل جنابت قرار داده، یا غسل انجام غسل جنابت رو مولا، حالا امروز مسقطات حکم رو از قضا خواهیم خون، این تصویرش میشود جز مسقطات حکم اگه کسی تصویر بکنه، و الا حداقل تا جایی که من میدونم آقا این که تعبدی. یعنی یه سوال میشه، یعنی او غسل رو اگه الان بخوای بری انجام بده قصد قربت نمیخواد؟ نه نیست، هیچ چی قائل نیستش که اگه نمیتونه انجام بدی پس شرط مسقط قرارش داده. اگر همین الان دوباره او رو هم میتونی انجام بدی که هنوز واجب تعبدی. بفرمایید.
عملی که با جهل باشه، مکلف جهل باشه به حرمتش، اون طرف عمل حرومی که مکلف.
حالا بحث جهل در جای خودش، خیلی وقت میگن جهل عذر نیست، اینم مطرح کردن بعضیا که اگر کسی جاهل باشه میتونه نسبت به عمل قصد قربت داشته باشه، ولی دو تا نکته هست، یکی میگن قصد قربت تخیلی هم کافیه یا کافی نیست. همین دیگه، قصد قربت واقعی اینجا محقق تقرب، یعنی آدم میتونه ولو اینی که به تعبیر دیگه شما قصد تقرب میکنی، ولی اینجا تقرب حقیقی محقق میشه نمیشه. ولی خب این بحثم مطرح کردن بعضیا توی فروع فقهی رو مطرح کردن که کسی که جاهل باشه، مثلا دارم میگم در مورد مثلا روزه مسافر، که بعضی اونا گفتن خب باطل قصد قربت نمیشه واسه که چون نهی شده، ولی میگن نه خب عوام در جور موارد خیلی وقتا قصد قربت هم میکنن دیگه. بله مثلا حالا دیگه در هر صورت قصد تقرب نسبت به جهال ممکنه در بعض از موارد سر بزنه دیگه، حالا در هر جایی که بتونه آمد. حالا باز این میگم بحث دیگه که آیا مراد قصد تقرب، قصد تقرب از اون فرده یا قصد تقربی که فی الواقع هم تقرب حساب بشه، چون شما قصد تقرب میکنی ولی فی الواقع قصد شما هم تقرب نیست. دقیقا مثل مثال همون کتک زدنه بچه مولا رو که مثال زدم، در اونجا شما قصد تقرب میکنی ولی اینجا تقرب حقیقی به مولا که محقق نمیشه.
اگه قائل به امتناع اجتماع نباشیم که به مبغوض مولا میشه قصد قربت، مثلا این بچه مولا گفته یه بچه یه برو بزن،
نه به این عمل نمیشه،
من بابا عمل به اون حکمش میم بچه شو میذارم، از این نظر این بچه خودش مبغوضه، از این نظر که دارم یه بچه میذارم مبغوضه.
حالا دیگه در هر صورت اجتماع امر و نهی اگه فعای صد بحث رو بر اساس امتناع مطرح میکنن، بنابر فرض اجتماع همون بحث کلیه دیگه. بله، بنابر بحث اجتماع شما به عرض کنم خدمت شما ای فرد چیز نمی کنید، از باب ای فرد تقرب نمی جوید، به کلی طبیعی تقرب می جوید، نه به این فرد تقرب بجوید. بحث رو بر اساس آیه صد چون خودشون امتناعی شدن، بر اساس امتناع بحث رو پیش می برن. خب این بحث هم نسبت به عبادت تمام. بحث بعدی که مطرح می کنن در معاملات، آیا اگر مولا از معامله نهی کرد، نهی از معامله موجب بطلان هست یا موجب بطلان نیست؟ مشهور بحث معامله رو از همون قدیم به دو قسم تقسیم میکنن، میگن یه موقعی نهی شده از سبب، یه موقعی نهی شده از مسبب. مراد از سبب چیه؟ مراد از مسبب چیه؟ ما در تمام معاملات به معنای مثلا عقود و ایقاعات یه عقدی داریم انجام میدیم، سبب ما او الفاظیه که انشاء میکنیم برای حصول یه اثری، او اثر رو بهش میگن مسبب. مثلا وقتی شما کتاب رو به دوستتون میفروشید و در اونجا میگید بعت الکتاب به دینارن، اونجا با این لفظ بعت هذا الکتاب به دینارن خود این الفاظ میشه سبب، اون ملکیتی که شما به وسیله اون الفاظ میخواهید ایجاد کنید میشه مسبب. حالا اینجا یه تحلیل خیلی دقیق وجود داره، من دیگه فرصت نیست واردش بشم، که ما در مورد این عقود چه کار میکنیم وقتی ما میگیم بعت هذا الکتاب به دینارن چه اتفاقی میفته. چون اینجا سه چیز وجود داره، یه انشائی که متعاملین دارن انجام میدن، یه ملکیتی که عقلا قبول دارن، و یه امضایی که وسط شارع داره. رابطه بین این سه تا چیه؟ من ملکیت خودم رو ایجاد میکنم، ملکیت شرعیه رو ایجاد میکنم، ملکیت عقلاییه رو ایجاد میکنم، این وسط این رابطه چیه؟ عموم شما بحثا و عباراتی که نگاه میکنید میبینید تصویر درستی از این قضیه وجود نداره. ما ملکیت شرعیه رو ایجاد میکنیم، ملکیت عقلاییه رو ایجاد میکنیم، بعد از اون تعبیر میکنن میگن متعاقدین ملکیت رو ایجاد میکنن. اصلا مراد از ملکیت همین ملکیته. واقعا وقتی یکی داره مالی رو میفروشه واقعا خودش میخواد ملکیت من قبل خودش رو ایجاد بکنه. او چیز تصویری که صحیحه تو یک جمله اینه که ما یک نهادی داریم به عنوان نهاد ملکیت که این اعتبار عقلایی است، یعنی همه عقلا میگن آقا ما یه نهادی داریم به عنوان ملکیت. بعد میان برای این که چنین اعتباری داشته باشن، برای که در نزد خودشون این نهاد رو محقق کنن، یه سری آثاری قرار میدن، یا به تعبیر دقیق تر یه سری اسبابی قرار میدن. میگن ما به وسیله یک اسبابی ملکیت رو محقق میکنیم. به تعبیر ثالث میگن ما یه چیزایی رو به عنوان موضوع قرار میدیم برای ملکیتمون، موضوع قرار میدیم برای ملکیت عقلاییه. خب برای اینکه ملکیت عقلایی محقق بشه، عقلا اون موضوع رو چی قرار دادن؟ مثلا موضوعی که از موضوعاتی که قرار میدن اینه که میگن موضوع ما انشاء متعاقدینه، یعنی انشاء متعاقدین سبب، متشکرم، انشاء متعاقدین سبب است برای ملکیت عقلا. وقتی من میام انشاء میکنم، فقط انشاء و ایجاد ملکیت میکنم، به تعبیر دیگه با انشاء ملکیت ایجاد میکنم ملکیت عقلاییه را. این تصویر در بحث کتاب مکاسب بسیار تصویر دقیق و مهمیه و اونجا خیلی به دردتون میخوره. من وقتی میگم بعت هذا الکتاب به دینارن میخوام چیکار بکنم؟ من دارم انشاء ملکیت میکنم که با انشاء ملکیت ایجاد بکنم ملکیتی که در نزد عقلا هست. چون عقلا گفتن هر وقت متبایعین بعت و قبلت گفتن، ما طرفین رو مالک میدونیم. عقلا میگن کسی که مالک کتابه اگر گفت بعت هذا الکتاب به دینارن، گفت به معنی انشاء ها، اگر انشاء کرد ما از حالا به بعد مشتری را مالک میدانیم. درست شد؟ لذا یک سری شرایطی هم برای ملکیت خودشون قائلن، میگن همیشه انشاء ملکیت باید از طرف مالک باشد. دوز وقتی آمد انشاء کرد، ما ملکیت عقلاییه رو ایجاد نمی کنیم. خب شارع چه کار میکنه؟ شارع همون قبول میکنه انشاء عقلائیه رو، فوقش درش یک سری در شرایطش و خصوصیاتش چه کار میکنه؟ یک سری توسعه و تزریق میده. مثلا دارم میگم عقلا در معامله نقدین شرط نمیدونن که حتما باید تقابض فی المجلس بشه. شارع متعال میگه من یه دخل تصرفی میکنم، برای که این ملکیت رو من امضا بکنم حتما باید تقابض فی المجلس بشه. و الا اصل اولی اینه که هیچ وقت شارع خودش نمیاد یه قاعده ای و توی معاملات یه چیزی رو جدید رو برخلاف اون مبنای عقلا پایه‌ریزی کنه. پس این حواستون باشه، پس اون چیزی که به عنوان سبب و مسبب مورد نظر اینجاست، تحلیل دقیقش اینه: سبب او کاریه که متعاقدین انجام میدن، مسبب او اثریه که در نزد عقلا محقق میشه. وقتی تو زوجیت هم در واقع همین جوریه، همه عقلا هم یه چیزی به عنوان زوجیت داره. حالا شارع فونتال ممکنه مثلا در کیفیت عقدش بیاد یک دخالت خاصی بکنه، و الا ما میایم انشاء زوجیت میکنیم، بعد در نزد عقلا زوجیت محقق میشود. توی تمام حالا تو همه احکام وضعیه همین جوریه، زوجیت همین جوریه، ملکیت همین جوریه، بحث انواع عقود، بحث اجاره، بحث عرض کنم خدمت شما تو عموم عقودی که شما نگاه میکنید و حتی تو ایقاعات همین جوریه. چی عقود چی ایقاعات؟ شما مثلا عقد اجاره میبندید، خب اجاره مفید ملکیت منفعت دیگه، اونم همین جوریه. یعنی عقلا گفتن هر وقت متبایع این انشاء عقد اجاره بکنن، ما از این طرف مستاجر رو مالک میدونیم، منجر رو هم مالک میدونیم، هر کدام اون چیزی که خودشون مالک میشن. خب پس بنابراین ما الان دو تا بحث داریم. یه موقعی میخوایم ببینیم که شارع متعال آمده است نهی کرده است از یک سبب، میخوایم ببینیم وقتی نهی میکند از یک سبب، آیا اون به تعبیر دقیق، دارم تعبیر رو دقیق میکنم دیگه، اینجا آیستد اینجوری وارد بحث نشدن، اگر شارع متعال نهی کند از یک سبب خاصی، آیا اون مسببی که در نزد عقلا هست رو امضا میکند یا امضا نمیکند؟ درست شد؟ و اگر یه موقعی نهی کرد از یک مسببی به نحوه نهی تحریمی، آیا اون اثر رو قبول دارد یا وقتی نهی کرده گفته ایجاد این مسبب حرام است قبول هم ندارد؟ یه موقعی شارع میگه آقا بیعتو و اشتریتو گفتن حرام است، درست شد؟ اگر کسی آمد بیعتو و اشتریتو گفت، آیا معاملش صحیح هست یا باطل است؟ یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فسعوا الى ذکر الله و ذروا البیع. فرض کنید که این وزر البی دلالت بکند بر نهی تحریمی از انجام معامله. اینجا ظاهرش که خود بی یعنی بیعتو و اشتریتو گفتن اسباب حرام است. حالا اگه کسی نماز جمعه رو ول کرد تا قافله آمد دویدن رفتن معامله کنن، آیا معاملاتشون هم باطل یا باطل نیست؟ یه موقعی هم خداوند متعال از مسبب نهی میکنه، میگه ملکیت خاص رو ایجاد نکن، یا مثلا فلان زوجیت رو شما ایجاد نکن. آیا این هم حرمت مسبب دال بر بطلان هست یا دال بر بطلان نیست؟ حالا این تصویرش چی؟ مثلا خداوند متعال بگه مثلا ملکیت رو شما ایجاد نکن، یه ملکیت خاص رو مثال بزنه، به یکی عرض کنم مثلا داره میگه، میگه ملکیت مسبب از ربا رو شما ایجاد نکن. خوبه؟ از ملکیت خداوند متعال نهی بکنه. خب نسبت به تحریم از سبب، حالا باید فکر کنم مثلا آیسته، نه مثال نمیزنن، مسببی که نهی از مسبب شده باشه از ملکیت، شاید همین عرفی هم باشه، همین مثلا معامله مثلا نهی شده باشه از ملکیت از حیث ربا، اونجا نهی شده از مسبب دیگه، نهی از سبب نشده، نهی از مسبب شده، یعنی گفتن که از طریق ربا شیء رو مالک نشو، غیر از اینکه ربا خودش حرامه. آره یعنی خود اون عرض کنم خدمت شما، آره او هم حالا تأکل و اموالکم بینکم بالباطل هم هسته، او شاید نهی از سبب هم باشه، حالا باید روش دقت کنیم ببینیم مرادشون چیه. یعنی ملکیت مؤثر از یک حصه خاص یا اثر خاص ممکنه مد نظر باشه. خب بذار تمامش کنم خدمتون هست. خب حالا سوال سر اینه که اگر مولا آمد نهی از سبب کرد، گفت این سبب خاص رو ایجاد نکن، سبب مبغوض بود، آیا مولا اثر رو میپذیره، مسبب رو میپذیره یا نمیپذیره. میفرمایند ما هیچ دلیل خاصی نداریم که اگر مولا سبب رو، یعنی هیچ ملازمه عقلی وجود نداره که اگر مولا سبب رو نخواست مسبب رو هم نخواهد. بین این دوتا ملازمه وجود ندارد. شاید مولا که سبب رو نخواسته فقط صرف سبب رو نخواسته، چش ممکنه، یعنی شاید خود همون اسباب خاص مبغوض مولا بوده، ولی مولا بر اون سبب خاص اثر رو هم مترتب بکنه. مولا از این شکل خاص، از این سبب خاص بعدش می آمده. میگن از قضا تو شریعت مثالی هم داریم که یک سببی حرام باشه، مورد نهی شارع متعالم قرار بگیره، ولی اثر برش مترتب شده باشه. مثال زهار رو میزنن که زهار یک صیغه‌ای بوده که عرب‌ها در زمان قدیم برای که طلاق رو ایجاد بکنن، بینونت بین خودشون و همسرشون ایجاد بکنن، از یه لفظ استفاده میکردن که این لفظ لفظ زشتی بوده، میگفتن انت که زهر امی. خداوند متعال دوست نداشته که از این لفظ استفاده بکنه، میگه اینجوری به زنتون وقتی میخواید همسرتون رو طلاق بدید بگید زوجتی طالق، چرا از این لفظ استفاده میکنید؟ و از این تشبیه خداوند متعال، خود این نحوه تشبیه طلاق و او اثری که برش مترتب میشود بینونته مبغوض نیست، خود همین شکل مبغوضه، لذا آمده این شکل رو حرام کرده ولی برش اثر هم مترتب کرده. اگر مردی این صیغه رو بخانه همسرش برش چی میشود؟ حرام میشود تا اینکه بره کفاره بده، تا 4 ماه بهش مهلت میدن، بعد یا باید کفاره بده یا باید مهر زن رو بده و صیغه طلاق دیگر هم جاری بکنه و زن رو جدا کنه از خودش. خب پس بنابراین در مورد سبب میگن نهی از سبب هیچ برهان عقلی وجود نداره، هیچ ملازمه‌ای وجود نداره که اگر مولا سبب رو نخواست حتما مسبب رو هم نخواد. ولی حالا اگه یه جایی آمد نهی مستقیما از خود مسبب شد، یه حرفی که تو شیعه ما توی کتابای متداول از ابو حنیفه و تقریبا تنها حرفی که میبینیم که از فقه اهل سنت وارد شد و استدلالش همه جا مطرح میشه و خیلی هم پذیرفتن، همینجاست. یه حرف ابو حنیفه داره، میگه همونطوری که متعلق امر باید مقدور باشه، متعلق نهی هم باید مقدور باشه. خب راست میگه، حرفش درسته. میگه خب پس متعلق نهی مولا اگر میخواد به مسبب نهی کنه باید ایجادی مسبب مقدور باشه که مولا نهی کنه، پس اصلا نهی از مسبب برهان داریم برای که حتما داله بر صحتشه. یعنی مولا اگه از یک مسببی نهی میکنه معلوم میشه حتما اون مسبب قابل ایجاده. مولا میگه این ملکیت رو ایجاد نکن، میگه ملکیت مسبب از ربا رو ایجاد نکن، معلوم میشه ربا این ملکیت رو ایجاد میکنه که مولا میگه برو سبب رو نیار که مسبب نیاد. اگر ربا ملکیت نیاره که دیگه نهی از مسبب معنی نداره. بالاخره وقتی خداوند متعال میگه آقا شما ملکیت حاصل از این صیغه خاص رو از ربا رو ایجاد نکن، خب باید این نهیی که تعلق گرفته به این ملکیت خاص و به این مسببه مقدور من باشه یا نه؟ نهی به امر غیر مقدور که تعلق نمیگیره. اگر قرار باشه خود به خود ربا این ملکیت رو نیاره، پس اصلا معنی نداره که مولا منو نهی بکنه از ایجادش. خب هیچ وقت او داره در تحت قدرت من نیست، اصلا هیچ وقت ربا ملکیت نمیاره دیگه، معنی داره خداوند متعال از ملکیت حاصل از ربا منو نهی کنه. پس اصلا همین که نهی کرده از مولا از ملکیت حاصل از ربا، معلوم میشود این ملکیت حاصل میشود. نه تنها نهی از مسبب دلیل بر بطلان نیست، بلکه نهی از مسبب دلیل بر صحته. یعنی معلوم می شود که شما می توانید مسبب رو ایجاد کنید. اگر رفتید معامله ربوی انجام بدید، فرض کنید ها اگه موقع ارشاد به بطلان داشته باشیم بحث دیگه یه ها، که توی خصوص ربا دلیل داریم برای که ربا معامله ربوی باطل هم هست، مالک هم نمی شود، البته اختلافی هم درش هست که هم حرامه، ولی حالا یه معامله خاصی که مولا گفت ملکیت حاصل از وقت ندا یا ملکیت در یک زمان خاص، گفت این ملکیت حاصل از یک کار خاص رو انجام نده، خب پس معلوم می شود من مالکه اموال می شوم، ملکیت برای من ایجاد می شود که خداوند متعال من از ملکیت نهی کرده. و الا اگر به خودی خود چنین معامله ملکیت رو ایجاد نمی کرد، چون ملکیت که دست من نیست، حواستون باشه ها، فرقشه که من تنها چیزی که دست منه سببه دست منه ها، انشاء متعاقدینی دست منه ها، مسببه و ملکیت اعتبار کیه؟ اعتبار اغلاست و امضای شارعه. اگر اصلا بر این سببی که من ایجاد میکنم مسبب عقلاییه و شرعیه مترتب نیست که من نهی نسبت او برای من معنی نداره. شار بله؟ یعنی چه مسبب شرعیه؟ خب امضای مسبب شرعیه است دیگه. شارع وقتی خودش امر میکنه همیشه در نظر شارع مراد از مسبب امضای همون مسبب عقلایی است. نه اینجا ازدواج ازدواج شرعیه، نه او ازدواج نکاح تکوینی که مد نظر نیستش که اهم از نکاح و صفا. شما ازدواج با زن زانیه باطله دیگه، خب میشه زنا دیگه. وقتی شارع متعال میگه ازدواج باطله، ازدواج باطله دیگه. در عرف دنیا هم ازدواج باطل دارن، مثلا همه جای دنیا شاید ازدواج دود، بعضی از قبایل خاص و ادیان خاص ازدواج با مادر رو هم تو کشورهای هم حرام میدونن دیگه. خیلی از عرفای اقلم ازدواج با مادر رو حرام میدونن. خب اگر رفتن و دوتا رفتن عقد خوندن بین یک پسر و بین مادرش، ای الان اقلا غالبین که ما اعتبار زوجیت میکنیم، خب اقلا اعتبار زوجیت نمیکنن. عرض کردم خدمتتون که خود اقلا برای موضوع اعتبار، برای اینکه اعتبار خودشون محقق بشه، یه سری شرایط رو قائلن. گفتم شارع توی شرایط دخل و تصرف میکنه برای اینکه امضا بکنه. و هر وقت ما لسان شرعی رو، لذا ما خیلی وقتا نگاه میکنیم توی ادله میریم دنبال سیره های عقلا، ببینیم عقلا چی رو شرط میدونن. ما در کنار شارع عقلا رو هم شرط میدونیم. شارع متعال در 99% موارد تضییق قائل میشه، یعنی یه مواردی که عقلا میپذیرن تضییقش میکنه نمیپذیره، یه موارد خیلی محدودی هم هست که عقلا نمیپذیرن توسعه شارع قائله. اگر مثلا ما بپذیریم و قبول کنیم اون روایاتی که میگه اگر شما قصد ازدواج موقت کردی و زمان یادت رفت، این تبدیل میشه به ازدواج دائم. اگه این روایت بپذیریم، این از اون زمره توسعیه، چون عقلا قائلن که العقود تابعتون للقصود. شما اگر قصد ازدواج دائم نداشته باشی، عقلا نمیگن که صرف اگه یاد درفته لفظ رو بیان بکنی به خاطر جهلت این تبدیل به ازدواج دائم میشه. شعار متعال اینجا توسعی داده، میگه من این اعتبار رو باید که عقلا اعتبار نمیکنن من میپذیرم. یه موارد محدودی داریم و الا اکثرا شارع پذیرشش همون پذیرش عقلایی است. شرایط عقلایی را میپذیره، خودش هم ممکنه یه تضییقاتی در یه جای خاصی بده. پس بنابراین در اینجا هم شارع متعال وقتی میخواد قبول بکنه داره نهی میکنه از اون ملکیتی که خودش میخواد بپذیره. فرض اینه دیگه، داره تحریم میکنه ملکیت عقلایی رو که خودش قبول میکنه. ما میگیم اگر در تحت قدرت ما نباشه و به خودی خود چنین معاملهی باطل باشه، مولا داره نهی از چی میکنه؟ این عمل که در قدرت، در تحت قدرت من نیست که مولا نهی کنه. فرض کنید که معامله ربوی هیچ وقت ملکیت ایجاد نمیکنه، یا عقد در یک زمان خاصی هیچ وقت ملکیت رو ایجاد نمیکنه. مولا خب نهی میکنه، نهایتش از سبب دیگه، نهی از مسبب معنی نداره. خب اخبار بکنه، اینجا مولا اخبار بکنه که فلان معامله باطل هست دیگه، نهی کنه من رو از انجام اون، چه اثری برش مترتبه؟ بفهم او بحث لفظه، ربطی به اینجا نداره. نه نه مار سر، نه بحث سر ملکیته. حالا بحث اینجا سر همین نکنید، این ربط به بحث نداره. بحث سریه که مولا میگه این مسبب رو ایجاد نکن. مرادش مسبب فاسد که نیست که قطعا دیگه، نه به چه معنی نداره. نه مسبب فاسد که حرام نیست، مگه میشه مگه کار مگه عمل فاسد انجام؟ اصلا فاسد حواستون باشه، او منظورشون الفاظ بیعه، یعنی الفاظ معاملات. کسی نگفته تو مسببات، اسباب اعم از اسبابیه که فاسد باشه یا صحیح باشه. اب نداره. یه موقعی لفظ اونجا مطرح میشه. الان خداوند متعال میگه اصلا حرمت مسبب فاسد یعنی چی؟ اصلا تصویرش کنید، حرمت مسبب فاسد یعنی چی؟ یعنی چیزی که ایجاد نمیشه حرام ایجاد نشدنش، یعنی چی؟
تو جامعه که اثراتی داره با اینکه فاسد از نظر شهر، اما توی جامعه داره با همین روایی میگرده، پولا داره جابجا میشه و فلان.
نه خب شارع متعال یعنی چی؟ مسبب ایجاد نمیشه منزه شارع متعال خوش کنید من نمیتونه مولا نهی کنه. خب اینجا ارشاد به فساد کنه. خوب دقت کنید، شارع متعال نهی از سبب کنه. شما خب دوست میگه آقا این ملکیت رو از طریق ربا انجام نده، معامله ربوی انجام نده. خب معامله ربوی انجام نمیدم، ارشادم میکنه معامله ربوی باطله. خب معامله ربوی باطله، فرضی که مولا داره منو نهی میکند از مسببه. خب نه مراد از نه فرضی که این مسبب شرعی نیست، مسببی که فکر میکنی این مراد ظاهر لفظ مسبب شرعی نیستش که بفهم. شاره که وقتی میگه بلاد خودش میگه خب حال دیگه ما حالا ایره که تا حالا به گوشتون نخورده نشستیم یه جوری باز کردیم دیگه نمیشه یه چیزی رو همین الان بذاری. شاره همیشه هر وقت هرچی رو داره میگه به امضای خودش داره بیان میکنه، معنی نداره شاره ناظر به کار، کار اوغلا ربطی به شاره نداره. خب پس من قبول ندارم اصلا مراد از فساد و صحتی که ما داریم اینجا میگیم فساد و صحت در نظر شارعه، ولی اون که اغلایی رو مالک میدونن در نظر شارعه چنین عقدی فاسده دیگه، پس اثر به نظر شارعه مترتب نیست. مراد از صحت و فسادی که خب مولا خودش وقتی قادر نمیدونه، وقتی مولا میگه او چیز نمیشه ایجاد بشه در نظر خود به ارشاد کنه دیگه، چرا نهی تحریمی کنه؟ فرضیه که ارشاد به فساد کنه، مولا ارشاد میکنه میگه آقا یه عمل عرض میکنم. فرض ما در نهی یه تأکید کردیم اول بحث ما در نهی بگید تحریمی، نهی ارشادی رو حالا خدمتتون عرض میکنم. بفرمایید. چی دوم چجوری توضیح بدی؟ اونجا نه کفاره عقوبت جدایی نه. گوش کنید بینونت طلاق چه بس... نه او باز بحث دیگه شرع دیگه، چون شارع متعال ناکنید خوال شارع متعال عرب چه کار میکرده؟ عرب زمان جاهلیت که شرائط عرض میکنم عرب زمان جاهلیت به وسیله ای فقط بینونت ایجاد میکرده، عده که نداشت عرض میکنم عده که نداشته دیگه. او طلاقی که شارع متعال میگه بگه انت طالق به خاطر که چی درست بشه؟ عده شاید درست بشه. شما از کجا میگید؟
او...
نه میگه که آقا همون بین عقوبت که به خاطر عقوبت به خاطر سببه، به خاطر سبب حرام را آورد، سبب مبغوض را آورد عقوبت برش هست. آقا در نزد عرب زمان جاهلی به وسیله زهار چی محقق می‌شده؟ بینونت به چه معنا؟ به معنی حرمت ارتباط نزدیکی زن و شوهر، چیز دیگه که ما نداریم دیگه. تو ارتباط زن و شوهری چیز دیگه یعنی نفقه که خب در حال عده باید نفقه رو شما بدی و اون آثار متعدد چی بشه؟ حالا ابن نه حالا او بحث دیگه های بحثا قاطی نکنید. الان پس بحث سر اینه که او چیزی که بین زن و شوهر ایجاد می‌شده بینونت یعنی حرمت وطی بوده دیگه. خب الان هم به محض اینکه
چهار ماه
نه این چهار ماه به شرط دیگه یه چهار ماه اینا همش شرط یه که وجوب نزدیکی همسر شرعی وجوب نکنید. عرب ها با این صیغه زهار حرمت وطی درست میکردن، ازدواج شرعی آثار متعدد دیگه در نزد شارع داره جز آثاری که در نزد اغلا داره. خب او نشد نه. دقت که او سبب به او حسه اغلایش تغییر نکرده، شما مشکل سریه که شارع آمده خودش یه ازدواج گوش کنید نه یه لحظه بذار تقریب کنم. شارع متعال یه عقدی رو محقق کرده درست شد، بر غیر از او عقد عقلایی یا آثار مترتب کرده که عقلا مترتب نمی کنن. مثل این که مهر رو باید از اول باشه، نصف مهر رو باید برگردونه، عده برای کی هست، عده برای کسی نیست، اینا هیچ کدوم عقلایی نیست. درست شد؟ شارعه یه سیر آثاری برای خودش مترتب کرده جز عقدی که عقلا داره. درست شد؟ و با طلاقی که خودش قائله او آثاری رو مترتب می کنه که جز آثاری که عقلا قائلن. عرب زمان جاهل حالا عرض میکنم عقلا آمدن یه آثار داشتن، یه صیغه‌ای برای طلاق قائل بودن، صیغه طلاق قائل بودن، از همدیگه جدا میشدن به معنی که دیگه ارتباط نمیکردن. نه عده داشتن عرب زمان جاهلیت، نه برگردوندن نصف مهر داشتن، نه عرض کنم خدمت شما میزانی که با معلوم میشه همین عده‌ای که معلوم میشه هم دارنه، نه طلاق رجعی که تو مدت طلاق رجعی باید مهر بدی و تو خونه نگهداری داشتن، هیچ کدوم از این آثار که اونها، اینا آثار شرعی، اونها فقط اثرشون بود که تا طلاق میگفتن ارتباطشون از همدیگه به حرام میشد. درست شد؟ شارع متعال میگه این اثر عقلا رو من مترتب میکنم، به محضی که شما زهار رو انجام دادی زن و شوهر ارتباط نزدیکیشون با همدیگه میشه حرام. خب بعد شارع متعال یه اثر، ولی او اثری که عقلا برش مترتب میکردن به همین میزان بوده ها، صیغه عقلایی او زمان همین مقدار اثر داشته، ولی شارع در نکاح خودش یه سری آثار دیگه ای داره. یکی از آثار دیگه‌اش اینه که تا من بینونت به معنی که شروع عده بشه، چون بعد بگه زن عده پیدا کنه بره همسر دیگه بگیره، برای که زن بتونه عدهش آغاز بشه و بتونه همسر بگیره باید طلاق بخونه. اصلا شما روایت طلاق نگاه بکنید، شاید توی 10 تا 20 تا روایت طلاق آمده او طلاقی که قبل از عده است. اصلا عمده روایات تاکید بر همین شده. بعضی مثلا آقا اصلا این تعبیر یعنی چی؟ اینقدر تاکید شده که او طلاقی قبل از عده است. نه، مثل همه موارده او طلاقی قبل از عده است و بعد زن آزاد میشه و میتونه بره ازدواج کنه. شما نمیتونی زنتو زهار بذاری و بعد هم 20 سال ولش کنی و امان خداوند متعال. چرا؟ چون باید یا با این زن نزدیکی کنی بعد از 4 ماه که حقشه بعد حقشو بدی، یا باید این زن رو کلا رها کنی که بذاری بره هر کاری دوست داره، بره همسر دیگه اختیار بکنه. چون آثار نه دیگه عرض به نفهمیدم او بینونت. ما بحث اون سری بود که آیا یک اثری که عقلا دارن زهار اثر سبب شرعی نیست؟ نه. خب تعبیر شماست دیگه. خب حالا این تعبیر شما میفرمایید، آقا شما میفرمایید نه، خب اونجا عقابه اب نداره، ولی بحث سریه که زهار رو شارک اختراع نکرده. او حرف شما تو قد درست، من حرفم این که آقا عقلا عرف عرب یه صیغه داشتن برای بینونت. درست شد؟ صیغه‌شون صیغه زهار بود، یه اثر برایش مترتب میکردن. شارع متعالم به همون میزانی که عرب ها اثر مترتب میکنه، اثر مترتب میکنه. شما میفرمایید این عقابه. حالا من این رو نمیفهمم که چی شما عرض کردم عرب ها شارع متعال بینونتی که در نزد شارعه، اینو که توضیح دادم، شارع متعال در عقد نکاح صدها شرط گذاشته که در بین عقلا نیست. اون میزانی که در نزد عرب ها بوده همون بینونتی که عرب ها قائل بودن شارع هم قائله، فقط حرمت وقت بوده. ازتون اعتراف گرفتم، گفتم آره عرب ها عده داشتن، شارع در جدا گذاشته. بینونت شارع او بینونتیه، او طلاق شارع او طلاقیه که قبلش عده شروع بشه و زن آزاد بشه. به این معنا ما نگفتیم طلاقه، ما که نگفتیم طلاقه، من اصلا لفظ طلاق به کار بردم، گفتم عرب ها برای جدایی از همسرشون یه صیغه ای داشتن به عنوان صیغه زهار. شارع متعالم همو اثری که عقلا مترتب میکردن مترتب میکنه، ولی بینونتی که خود شارع مد نظرشه، اون شارع متعال اصلا این صیغه رو قبول نداره، این صیغه رو حرام میدونه، میگه اصلا این صیغه رو انجام نده. شارع متعال صیغه به عنوان طلاق قرار داده و آثار بینونتی که مد نظر خودشه، ولی آمده به عرب ها گفته اگر شما اون صیغه که در زمان جاهلیت قائل بودید و به وسیله او زن رو از همسری خودتون میذاشید کنار، حرام میدونستید وطئش رو و استمتاعاتش رو. عرب ها بیشتر از این چیزی نداشتن، بحث عده نگه داشتن و یه سری چی عرب ها با زهار چرا این کار انجام میدادن، ولی شارع چون او بینونت نهایی خودش قائل نیست، چون بعد عده نگه داری و عده حتما صیغه طلاق میخواد، اونا آثاری که شارع مترتب کرده علاوه بر اونا جز او چیزیه که عرب ها میگفتن دیگه از هم حرام جدا شده. حالا ای که یه زن و شوهر از هم دیگه جدا شدن، اثر جدا شدن جواز ازدواجه یا شوهر نداشتن جواز ازدواجه؟ یعنی زنی که طلاق میگیره چون مطلقه است میتونه بره ازدواج کنه، یا چون برگشته به حالت قبلش و همسر نداره طلاق سبب جواز ازدواجه؟ یعنی یکی از موضوع عقلا برای صحت ازدواج یه موضوع دارن به عنوان زن مطلقه، یکی زنی که ازدواج نکرده، یکی زنی که طلاق گرفته، یا نه زنی که همسر نداره، زنی که مطلقه میشه میشه زن بی همسر. درست شد؟ پس بنابراین اینجوری نیست که موضوع جواز ازدواج در نزد عرب‌های جاهلیت هم زنیه که باعث ظهار شده، زنیه که از همسرش جدا شده و شارع برای جدایی از همسر به معنا ظهار رو کامل نمیدونه، چون جدایی از همسر یه آثاری داره. شارع میگه بعد از همسرش به طور کامل جدا بشه اگر رجعی این خصوصیات رو رعایت بکنه، اگر طلاقش با این خصوصیات رو رعایت بکنه، هر کدام شرایط خاص، اونا شرایط ثانویه که شارع میگذارد. به اون میزان که عقلا برای عقد اثر مترتب میکردن که حرمت وقت بوده، شارع هم حرمت وقت مترتب میکنه. حالا شما میخواید اسمی رو بذارید حتما نه ای عقوبتیه که شارع به خاطر اثر به خاطر گفتن این لفظ گفته، حرفی نیست، ولی به نظر میسه ظاهرا اینه که شارع مطال همون آثار عقلایی. از این که مشهور علما هم همین رو گفتن معلوم میشه همینجوری فهمیدن دیگه. یعنی ظهار یعنی همین، شما نتونستید یک کلمه اضافه برای تقریبی که من گفتم بیارید که آقا عقلای اون زمان بر ظهار فقط حرمت می آوردن، نه عده داشتن نه آثار دیگه برش مترتب میکردن، همون آثار آثار شرعیه. لذا شارع مطال میگه یه همسر روش اصلا لازم نیست، شما میدونید اصلا لازم نیست کسی همسر بره کفاره زهار بده ها، اصلا کفاره زهار دادن واجب نیست ها، اصلا بله کفاره زدن واجب نیست، سر چهار ماه طلاقش بده مهرش بده بره، احدی ننوشه در هیچ رساله پیدا نمی کنه که کفاره زهار واجبه. خودش اگر میخواد برگرده او کفاره زهار خوب دقت کنید، این خلطی که برای دوست ما پیش آمده اینه که فکر میکنه او عقوبت حرمت وطیه، عقوبته به خاطر گفتن این لفظی که بری کفاره رو بدی ها، کفاره زهار عقوبته، نه اینکه بینونت بین زن و شوهر عقوبته، بینونت بین زن و شوهر اثرشه، اگر کسی خواست این اثر رو مرتفع بکنه باید بره کفاره زهار رو بده، و الا اثر بر خود زهار مترتبه. نزا وقتی کسی تمام شد چهار ماه گذشت، حاکم شهر مجبورش میکنه میگه صیغه طلاق رو جاری کن، مهر زنت بده، عدهش شروع کنه، بعدم بره ازدواج بکنه. هیچ ضرورت نداره کسی انسان کفاره زهار رو بده، کفاره زهار مثل بقیه کفارات نیست که واجبه ها. اگر کسی بخواد او اثر مترتبه بر زهار رو برداره باید بره کفاره بده. خب فرصت هم تمام شد و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.